صبحتون بخیر عزیزان. ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. همکارانم آماده هستن تا جهان ورزش رو تقدیمتون کنن که اختصاص داره به رشته والیبال.
ورزش.
این برنامه والیبال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و در آغاز برنامه فرارسیدن دهه مبارک فجر رو به همه شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. همراه ما باشید، با جهان ورزش والیبال در خدمت شما هستیم. حدوداً یک ساعت با ما باشید با جهان ورزش والیبال. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. والیبال، گل سرسود ورزش ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی. پازل سهمیه‌های پلی‌آف کامل شد. شکست دور از انتظار تیم‌های اول و دوم جدول در سیرجان و رامسر. شنبه شروع مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال با یک هفته تعویق. خبرهای والیبال جهان و خبرهای والیبال بانوان. همراه ما باشید با جهان ورزش والیبال در خدمت شما هستیم. اما خدمتتون عرض کنم که در هفته 25 لیگ برتر این نتایج به دست اومد که من در آغاز برنامه خدمت شما علاقه‌مندان به والیبال عرض می‌کنم. فولاد سیرجان ایرانیان 0، فولاد سپاهان 0. فولاد مبارکه سپاهان در برابر فولاد سیرجان 3-0 مغلوب شد. لبنیات تراز آمل 3-1 شهرداری ارومیه را شکست داد. سایپای تهران و آذرباتری ارومیه نتیجه بازیشون 3-2 به سود سایپای تهران شد. اما شهرداری ورامین که میزبان راهیاب ملل مریوان بود در برابر میهمان خودش 3-2 مغلوب شد. مقاومت شهرداری یزد 3-1 مثل رفسنجان را شکست داد. هورسان رامسر 3-0 پیکان تهران رو برد و بالاخره شهرداری گنبد در برابر پاس گرگان 3-1 مغلوب شد. اما جدول رده‌بندی لیگ برتر مردان، فولاد مبارکه سپاهان در صدر قرار داره، حراز آمل دومه، مقاومت شهداب یزد در رده سوم هست، پیکان چهارمه، شهرداری ارومیه پنجم، فولاد سیزیان ایرانیان ششم، مس رفسنجان هفتم، پاس گرگان هشتم، راهیاب ملل مریوان نهم، شهرداری گنبد دهم، سایپا یازدهم، شهرداری ورامین دوازدهم، هورسان رامسر سیزدهم و در قعر جدول آذرباتری ارومیه.
انقلاب که پیروز شد و جنگ هم به پایان رسید، ورزش شد جولانگاه قدرت ایران و والیبال هم مصداق بارز پیشرفت.
دهه 60 70 برای ایرانی‌ها رنگ و بوی خاصی داشت. شاید نوستالژیک ترین زمان در تاریخ ایران را بتوان همین سالها دانست. روزهایی که هر کار دست جمعی هدفی جز نشاط و دوری از اخبار جنگ نداشت. فدراسیون خیلی زود فهمید که جهش کوتاه مدت آدم با تجربه میخواهد. ایوان بوگاینکوف از راه رسید و تحول نوینی در والیبال ایران ایجاد نمود و نسلی از بازیکنان و مربیان را برای والیبال ایران ساخت که بعدها هر کدام پله‌ای برای رشد والیبال حرفه‌ای ایران شد.
مردان زیادی کوشیدند تا والیبال چنین قد بکشه.
یکی از آنها محمد رضا یزدانی خرم، معمار والیبال نوین ایران است. شخصی که 17 سال در فدراسیون والیبال علاوه بر کشف استعدادهای جدید تمام ظرفیت‌های لازم برای توسعه والیبال ملی را فعال کرد و پای کار آورد.
در آسیا همه را پشت سر گذاشتیم، همچون قهرمانی تاریخی و خاطره‌انگیز در بازی‌های آسیایی این چون.
امتیاز 25 برای ما به دست میاد و تیم ملی والیبال کشور ما موفق میشه برای اولین بار مدال طلای رقابت‌های بازی آسیایی رو به دست بیاره.
فتح کشورهای سابق سبک و نامدار شروع شد در تمام دنیا، در لیگ جهانی و بعدش هم لیگ ملت‌ها.
اگر آن میره تشکری بگیره خوب سر سرویسشو، موقعیتی عالی برای کسب امتیاز و گور دارید ست و میبرن بچه ها، میبرن. امیر غفور رو ببینید، خوشحالی او و کسب امتیاز 28 برای تیم ما.
قهرمانی در پایین‌ترین سطح رقابتی والیبال جهان در گروه سنی نوجوانان با شکست روسیه.
اسمسو خوبه دیگه، راستی طرز عالی که انجام شد، دریافت خود راستی انجام میشه، موقعیت برای یلی، ضربه‌شو میزنه و کسب امتیاز 25 تا تیم نوجوانان ما موفق بشه در قهرمانی نوجوانان جهان. تیم قدرتمند روس رو 3-1 از پیش رو برداره
و موفقیت همیشه خاطر انگیز در والیبال جوانان جهان.
سرویس ایتالیا، زمین ایران، این آبشار اسفندیار تمام، ایران قهرمان جوانان جهان.
و والیبال زینت داده شده به تمجید رهبر معظم انقلاب.
در مورد جوانهای والیبالیست ما، ورزشکارهای ما که خب واقعا بنده رو خوشحال میکنن، حالا گفتن فلانی در والیبال وارده، نه من ورودی ندارم، فقط بچگی ها تو کوچه والیبال بازی میکردیم، همین اندازه. دوره جوانی و اینا مجال و فرصت بازی کردن واقعا نبود برای ما، ولی دوست میداشتیم، اما وسط کوچه نخ میبستیم، آرزوی تور واقعی داشتیم که گیرمون نمیامد، نخ میبستیم و والیبال بازی میکنم. والیبال بازی خیلی خوبیه، بازی خیلی خوبیه.
ما برنامه جهان ورزش والیبال در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. دوست و همکار خوبم آقای علی شاکری، کارشناس برنامه، سلام، صبح شما بخیر. دهه فجر هم به شما تبریک میگم.
به نام خدا. من هم خدمت شما سازوسکوی عزیز، خدمت همه علاقمندان به والیبال، شنوندگان خوب رادیو ورزش عرض سلام دارم و وقت بخیر. بنده هم جا داره که به هر حال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه همیانانم و پژواهپیونان شاد باش و تهنیت بگم و آرزو کنم که به هر حال مردم کشورمون در نهایت صحت و سلامت باشن این روزا با توجه به شرایط دوباره اوج گرفته کرونا، و امیدوارم که به هر حال اتفاق بدی رو در کشورمون شاهد نباشیم و شاهد خوشحالی مردم باشیم
ان شاء الله. عرض کنم که یکی از ورزش‌هایی که بعد از انقلاب به هر حال رشد چشمگیری داشت والیبال هست که در آغاز برنامه من گفتم گل سرسبد ورزش ایران. ارتباط مقایش با آقای دکتر داورزنی ریاست محترم فدراسیون والیبال. آقای دکتر داورزنی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر، دهه فجر رو بهتون تبریک میگم.
جناب داورزنی بنده من سلام دارم، شاد باش و تهنیت میگم فرا رسیدن دهه مبارک فجر رو.
خیلی متشکرم آقای اشکوی عزیز و آقای شاکری، هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و همچنین همه مردم بزرگوار کشورمون. من هم به نوبه خودم ایام الله دهه مبارک فجر رو در خدمت شما و مردم خوبمون تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر داورزنی. من در آغاز برنامه جهان ورزش گفتم که والیبال گل سرسبد ورزش ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی. حالا میخواییم صحبت شما رو در این مورد بدونیم، چرا گل سرسبد ورزش ایران؟
عرض کنم خدمت شما، خب به واقع حرف درستی است. نکته‌ای که شما مطرح کردید، والیبال به عنوان یک رشته گروهی اولا به لحاظ شرایطش قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست. با توجه به این که ما 100 سالی هست که والیبال رو در کشورمون فعال داریم، از روزی که وارد ایران شد این رشته ورزشی تقریبا 60 سالش 58 سالش قبل از انقلاب بود و 42 سالم بعد از انقلاب ما والیبال رو اگر 10 سال دوران جنگ رو بگذاریم کنار، از سال 67-68 دیگه دوست بسیار عزیزمون که خدا رحمتشون کنه جا داره که یاد کنیم از
روحشون شاد بشه،
خوردم که مشغول شدن و مسئولیت فدراسیون والیبال رو گرفتن، هم یه ثباتی ایجاد شد. 10 سالشون ریاست فدراسیون رو داشتن، کارهای زیربنای خوبی رو شروع کردن که تقریبا اشارم کردید شما توی برنامه‌تون آقای ایران که اومدن ایران، یه تغییر نگرشی در نوع انتخاب و نوع تربیت بازیکن‌ها ایجاد شد در والیبال کشور و شروع شد به کار کردن توی کانون‌ها، توی مراکز مختلف استان‌ها، کشف استعدادها و بازیکنان قد بلندی که در استان‌ها بودن، از اونجا بیس کار شروع شد. خب از سالهای تقریبا 2000 به این طرف ما رفته رفته در رده جوانان و نوجوانان شاهد این بودیم که هر طور شما گفتم توی آسیا و جهان داریم و خب شروع شد به این که والیبال ایران از رده عبارتی از گروه سوم چهارم دنیا رفته رفته بیاد بالا و تبدیل بشود بعد از یک کار گروهی دراز مدت به رشته اول، یعنی در جایگاهی که ما الان در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان در دنیا داریم، در زمره 10 تیم برتر جهان هستیم که این اتفاق مهم حاصل زحمات بسیار زیاد مربیان عزیز ما در استان ها، باشگاه های ما، هیئت های ما و خب مدیریتی که اعمال شد، چه 16 ده سالی که خدا رحمتشون از این خورم کار رو دنبال کردن و الان هم دیگه 16 ده سالی است که ما در سطح اولا آسیا هستیم، در رده جوانان نوجوانان جز تیم های خوب دنیا هستیم و کاری رو داریم انجام میدیم که خوشبختانه مردم نسبت بهش یه احساس دیگه پیدا کردن. والیبال در خانه های مردم حضور پیدا کرده، زن و مرد و پیر و جوان نسبت به این رشته علاقه‌مند شدن به دلیل اینکه از عزت و اقتدار ایران در میادین مختلف بین‌المللی، اینکه شما ما در این مدت در 2007-2013 قهرمان نوجوانان جهان شدیم در بین قدرت‌هایی که یه زمانی اساساً نمی‌شد به این موضوع فکر کرد، یا در 2019 ما قهرمان جوانان جهان شدیم با یه تیم بسیار بسیار قدرتمندی که الان این بازیکن‌ها رو شما در رده بزرگسالان دارید می‌بینید و این مسئله یک مسئله‌ای است که الان استمرار پیدا کرده و به عنوان یک کاری است که فدراسیون والیبال در پشتوانه سازی و در کشف استعداد به خوب در سطح کشور، این توسعه کمی و کیفی که الان والیبال در سطح کشور پیدا کرده طبیعتاً برمیگرده به اون اقباری که مردم نسبت به این رشته ورزشی پیدا کردن و جا داره که خب به نوبه به عنوان یک خدمتگزار مردم عزیز در والیبال حضور این جوانان خوب رو در کشور به مردم عزیز متقبل بگم. این بچه های همین مردم هستن، بازیکنه بسیار خوبی که افتخار آفرینی میکنن و همونطوری هم که مقام از مرحبهی اشاره کردن والیبال بانه یک رشته ای که تونسته در بین مردم جا پیدا بکنه و تونسته اون حس غرور ملی رو در مردم تقویت بکنه.
بله، خب آقای داورزنی، بدون تردید یکی از اون نکاتی که شما در ابتدای صحبتاتون فرمودید بحث ثبات مدیریت در والیبال بود، یعنی نشون داد که در واقع ثبات مدیریت در یک رشته ورزشی چقدر میتونه در واقع کارگشا باشه و چقدر میتونه در واقع ثمره خوب و میوه خوبی داشته باشه. هم جناب آقای مرحوم یزدانی خرم، هم جناب علی که واقعا نقمن، حالا شما هم در واقع حدود 14-15 سالی که در این مسئولیت خطیر قرار دارید و در واقع در جهشی که در واقع به والیبال داده شد طی دوران شما، والیبال الان خوب خوشبختانه به جای خوب رسیده. آقای اسکوی هم خوب گفتن در واقع والیبال گل سرسبد ورزش‌های ایران بود. الان برای این که میدونی گل سرسبد شدن یک ماجرا که یعنی یه سختی خاص خودش داشت، از در واقع شرایط بسیار سخت شروع شد و کار بسیار دشواری انجام شد. حالا برای گل سرسبد باقی ماندن والیبال بفرمایید که شما مهمترین اولویت‌های کاری یا استراتژی فعلی پلتون والیبال ما چیست؟
ببینید، همونطور که اشاره کردید رسیدن به این جایگاه سختی بسیار زیادی داشت، اما حفظ ما در این جایگاه به مراتب سخت‌تر خواهد بود. دلیل اینکه دنیا متوقف نیست، دنیا به هر ترتیب تلاش میکنه، به ویژه کشورهای آسیایی، ژاپن و چین و کره و امثال هم تلاش میکنن که بتونن این جایگاه رو مجدداً برای خودشون اختصاص بدن، به ویژه ژاپنی‌ها که به هر ترتیب شما میدونید که به عنوان یکی از قدرت‌های خوب والیبال دنیا بودن از گذشته و والیبال خیلی منظم و خوبی هم ارائه میکنن. برای همین فدراسیون والیبال به عنوان یک موضوع جدی در پشتوانه سازی و کشف استعدادها به عنوان یک کار مستمر، نه گلخانه‌ای که ما بیاییم مثلا 20 نفر 30 نفر رو جمع بکنیم روشون سرمایه گذاری بکنیم و بسنده بکنیم یه چند سالی بخوایم با این چند نفر کار بکنیم. الان رده نوجوانان ما و کاری که داریم در نوجوانان انجام میدیم و پشتوانه سازی میکنیم یه کار مستمر همیشه بیست، یعنی ما هر ساله نسل جدیدی از والیبالیستای کشور رو، جوانان 15-16 ساله رو در کشور شناسایی میکنیم، از بین اینها تیمهای قدرتمند ملیمون رو انتخاب میکنیم و تعداد زیادیشون هم اینا میان آموزش میبینن، تربیت میشن در باشگاه ها، در هیئت‌های استانی ما و میشن بازیکنهایی که در سطح استان و در سطح باشگاهی ما میتونن کار بکنن. ببینید، همین الان تیمی که در ورودی تیم ملی نوجوانان هست از 1400 بازیکن مستعد به کشور که قدره بالای 1.90 داشتن، اینا شناسایی شدن و یه تیمی انتخاب شده که این تیم به جرات میتونم بگم در 2-3 سال آینده یکی از قدرت‌های والیبال دنیا در رده نوجوانان خواهد بود و از همین که میتونه پشتوانه خوبی برای تیم ملی بزرگسالان ما باشه. و این اتفاق سال آینده دوباره تکرار خواهد شد، یعنی باز از بین نیروهای خوب و جوانان مستعد کشور انتخاب خواهد شد و هر ساله ما خون جدیدی رو تزریق میکنیم به پیکره والیبال کشورمون. علاوه این که ما در این دو سال گذشته مقداری شرایط کرونایی فعالیت‌های ورزشی کشور رو محدود کرده بود، اما با تدابیری که اتخاذ شد نذاشتیم این زنجیره متوقف بشه و ما مجددا از مستعدین استانها با کمک هیئت‌های استانیمون، مربیان عزیز استانیمون، نیروهای بسیار خوبی رو شناسایی کردیم. خوشبختانه تو پشتوانه سازی والیبال اقدامات بسیار خوبی رو داره انجام میده، هم برای خانم‌ها دختران عزیزمون و هم برای آقایون. یعنی ما الان همزمان که تیم نوجوانان پسرمون در اردو هست، تیم نوجوانان دخترمون در اردو داره به سر می‌بره، خودشون رو آماده میکنه برای بازی‌های آسیایی و تقریبا دو هفته دیگه هم تیم نوجوانان دخترمون البته مسابقاتشون هفته آینده تموم میشه، تعدادی از بازیکناشون هم از هم سوپر لیگشون هم دستیارشون به تیم ملی اضافه خواهند شد. اردوی تیم جوانان دخترمون هم قبل از عید شروع خواهد شد، اردوی تیم ملی جوانان پسرمون هم بلافاصله بعد از تعطیلات بروز میان و خودشون رو آماده میکنن برای بازی‌های آسیایی که در پیش دارن. تیم بزرگسالان اونم هم در رده خانم ها و هم در رده آقایان کارشون رو بعد از تعطیلات نوروز شروع میکنن و آماده میشن برای پسرامون برای لیگ جهانی، برای قهرمانی جهان و برای بازی‌های آسیایی، و دخترامون هم آماده میشن برای اینکه بتونن در ای‌وی‌سی کاپ شرکت بکنن و انشالله داریم دنبال میکنیم، رایزنی میکنیم با وزارت ورزش، با کمیته ملی المپیک که بتونیم برای اولین بار بعد از تقریبا میتونم بگم 50 سال تیممون، دخترامون بتونن در بازی‌های آسیایی
حضور پیدا کنن. یک مدال برنز هم داریم آقای داورزنی. ببخشید، والیبال ساحلی هم در بازی آسیایی خواهد بود دیگه؟
بعد تلاشمون این هست که بتونیم این شرایط رو برای ساحلی بازمون هم،
چون نایب قهرمان آسیا هستیم.
بله.
جوانان نوجوانان. حالا یه نکته‌ای که به ذهنم میرسه آقای دکتر داورزنی، شما عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی هستید، عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا سالهاست، چهره شناخته شده‌ای هستید. سوالم از شما اینه که در اروپا غیر از مسابقات زیر 19 سال که نوجوانان میشه، رقابت زیر 17 سال هم کشورها در واقع طراحی کردن، کنفدراسیون اروپا در حال برگزاری است، یعنی پیش مقدمه تیم نوجوانان تیم زیر 17 سال است که در واقع مسابقاتشون رو برگزار میکنن، با شرایط مسابقات آشنا میشن. ما خوشبختانه الان آکادمی‌های زیادی در و کانون‌های زیادی در سراسر کشور داریم. به نظر میرسه یک مقدار این کانون‌ها رو خیلی خیلی نمیخوام بگم جدی نگرفتیم که براشون مسابقاتی طراحی کنیم به شکل جشنواره، یا ما هم بیایم در واقع با پیشنهاد شما رقابت‌های زیر 17 سال رو در آسیا داشته باشیم، همین کاری که شما سال گذشته با آقای وکیلی کردید. حالا نمیدونم بعد از آقای وکیلی چه کسی سال بعد این پروژه رو ادامه خواهد داد، نمیدونم، ولی به هر حال کار خوبی بود. دلمون میخواد که در واقع این اتفاق رسمیت پیدا کنه، این نوجوانا قبل از
حالا. آقای شاکری، ببینید یکی از مشکلات که در آسیا وجود داره، اینو ما توی یادداشت مفصل راجع بهش صحبت کردیم، شرایط جغرافیایی آسیا و فاصله بین شرق و غرب آسیا پروازی حدود 10 ساعته. یعنی ما وضعیتی که الان توی اروپا داریم، نزدیکی کشورها به هم دیگه و ارتباطات نزدیکی که با هم دیگه دارن، معمولا با یک ساعت و نیم دو ساعت پرواز کشورهای مختلف میتونن یه جا جمع شن، مسابقه بدن، با قطار، با مترو بتونن، با ترن بتونن جا به جا بشن. این حسن نیست که در اروپا وجود داره، اما در آسیا به دلیل این که شرق آسیا یه فاصله طولانی داره و
با غرب
مرتبی شرایطی است که ما مجبور هستیم که یه جورایی خودمون تنظیم و برنامه بکنیم برای این رده سنی. میدونید که ما در گذشته نونهالان رو هم برگزار میکردیم.
بله.
مطمئنا شرایط کرونایی کشور برطرف بشه، باز مسابقات نه تنها زیر 17 سال روی ردهای سنی 14 سال 16 سال
بسیار عالی است
و دخترامون هم روی رده سنی 12-13 سال میخواییم کار بکنیم، یعنی وضعیتی که بر ترتیب داریم برنامه‌ریزی میکنیم این اتفاق خوب در کشور بیفته. فدراسیون در این رابطه تلاش کرده که خسارت به خرج نده، تا اونجایی که میتونه هم هزینه بکنه و هم شرایط رو برای کشف استعدادها در این رده سنی فراهم بکنه، که ما شاهد این باشیم که والیبالیستی که بر سن 17 سالگی میرسه که بخواد انتخاب بشه برای تیم ملی نوجوانان، 4-5 سال سابقه داشته باشه، دستبتون شده باشه در بیارت شهر خودش، در استان خودش و در مسابقات مختلف شرکت بکنه. این کار رو میبینید اروپایی ها با تورنمنت‌های مختلف که برگزار میکنن، که اگر در جریان باشید ما فروردین ما تیم نوجوانانمون تو این تورنمنت ایتالیا شرکت بکنه.
شرکت
کشوری مختلف هستن و فرصتیست برای میدان دیدن نوجوانان 16-17 ساله ما، هم دختران ما و هم پسران ما در این مسابقات در ایتالیا شرکت خواهند کرد که بتونن شرایط بهتری رو برای حضور در مسابقات آسیایی داشته باشن. من هم نکته‌ای که اشاره کردید رو کاملا قبول دارم و این جزء بحثای جدی است که ما باید کانونامون رو و آکادمیامون رو در سطح کشور فعال‌تر بکنیم. البته تلاش ما این است که انشالله با دعای مردم و رعایتی که مردم میکنن، انشالله زودتر این شرایط بعد کرونایی در کشور و آسیبی که به مجموعه دنیا وارد کرده برطرف بشه و ما بتونیم حضور جدیتری جوانانمون نوجوانانمون در میادین ورزشی داشته باشیم.
آقای دکتر داورزنی، ما نمیخوایم خیلی، حالا چون در واقع موضوع بحثمون والیبال در مسیر انقلاب بود و موفقیت‌های شگرفی که داشت بود، اما این روزا خب یکی دو تا مسئله هست، البته مسائل زیاد هست راجع والیبال بخوایم صحبت کنیم شاید ساعت‌ها با شما ادامه پیدا کنه. یکی اون هفته ما با آقای پور ایران دوست صحبت کردیم، مدیر کل آذربایجان غربی، بحث انتخابات استان بسیار مهم و در واقع واقعا برای والیبال ما یک در واقع استان استراتژیک است در بحث والیبال، استان آذربایجان غربی. یکی بحث انتخابات آذربایجان غربی است، یک مقدار موجب اختلاف بین در واقع اعضای اهالی والیبال در ارومیه شده، و بعد هم بحث بدهی باشگاه شهرداری ارومیه هست. حالا شما فرمودید که فدراسیون جهانی گفته که حتما باید تا بدهی در واقع 20 میلیاردی حدودی پرداخت نشه به بازیکن و مربی خارجی، امکان این نیست که ارومیه میزبان باشه. راجع به این دو موضوع هم خواستیم در واقع یک شفاف سازی به عمل بیارید و از خدمتتون مرخص شیم.
عرض کنم خدمت شما که ببینید آذربایجان غربی به ویژه ارومیه قطب والیبال کشور ماست، یکی از استانهایی که همواره در والیبال کشور حضور جدی داشته، ملی پوشان بسیار زیادی را از این استان داشتیم و در رده‌های مختلف سنی همواره از ارومیه و آذربایجان غربی بازیکن‌های بسیار بسیار خوبی رو همین الان هم در تیم ملی بزرگسالانمون، جوانانمون، نوجوانانمون داریم و برای فدراسیون والیبال از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست و حساس هست و میدونید که ما هم مسابقات قهرمانی آسیا هم مسابقات لیگ جهانی رو در این استان برگزار کردیم. به دلیل اینکه به ترتیب به جرات میتونم بگم که والیبال در آذربایجان غربی رشته اول این استان، برای همین برای خود ما هم حساسیت ویژه‌ای داره. در خصوص باشگاه شهرداری ارومیه میدونید که این اتفاق فقط برای شهرداری ارومیه نیفتاد، ما تعدادی از باشگاه‌هایی که الان در لیگ برتر هستن و تعدادی که الان نیستن، اینها بازیکن خارجی گرفتن، مربی خارجی گرفتن، نتونستن با اینا تصمیم حساب کنن. کشور ما فقط نیست، ترکیه هم تعداد زیادی از باشگاه این وضعیت رو دارن. اتوماتیکوار لیست این به اصطلاح باشگاه میره تو لیست به اصطلاح محرومیت هایی که فدراسیون جهانی والیبال برای این باشگاه ایجاد میکنه تا تصمیم حساب بکنن. یعنی وقتی شکایت میکنه یک مربی، یک بازیکن که من از فلان باشگاه طلب دارم، اسناد خودش رو ارائه میکنه، کمیته مربوطه در فدراسیون جهانی این باشگاه رو ساسپند میکنه و محروم میکنه از حضور در فعالیت های بین المللی تا زمانی که این بدهیشون رو پرداخت نکنن. این در لیست ممنوعیت قرار داره.
ولی مگه آقای داوردن مگه میزبان ABC نیست؟
اجازه بدید ببینید وقتی میگه در فعالیت های بین المللی، یعنی فعالیتی که خارج از کشور خودش بحث شرکت بکنه. تو وقتی ABC هم مسابقه رو برگزار میکنیم، کنفدراسیون والیبال آسیا، فعالیتی که ما میخوام توی شرکت بکنیم چه بین المللی، طبیعتا این باشگاه وقتی بدهی شما اگه حضور زنده داشته باشید، دو سال پیش یک باشگاه دیگه ما هم کسب سهمیه جهانی کرد ولی اجازه شرکت در جهانی پیدا نکرد،
ولی اجازه حضور در مسابقات بهش دادن.
حالا نکته که وجود داشت این بود که بعدن FIV اعلام کرد که نباید مسابقه شرکت می‌کرد.
درسته.
ببینید الان اتفاقی که افتاده، بالاخره چند نفری از باشگاه ارومیه طلبگار هستند. برمیگرده به سنوات قبل، یعنی تراویسا و پسرش و چند تا دیگه بازیکن دیگه که در ارومیه بودن 6-7 سال پیش در ارومیه اومدن قرارداد بستن، 4-5 سال پیش بعضیشون مطالباتشون گرفتن، بعضیشون هم مطالباتشون نگرفتن.
بله،
به هر ترتیب باید تعیین تکلیف بکنه و رضایت شاکیه خودش رو به دست بیاره تا بتونه به عبارتی خودش رو از تعلیق خارج بکنه. الان صحبتی هم که من دیروز با مدیر کل محترم استان داشتم، قرارش تا دوشنبه به ما خبر بدن. البته یک نکته رو من خدمت عزیزان شنوندمون عرض بکنم، شهر ارومیه مشکلی تو میزبانی نداره. یعنی اینی که ما در ارومیه میزبان مسابقات باشگاه آسیا بشیم مشکلی وجود نداره، اما باشگاه
شهرداری اگه بخواد شرکت کنه مشکل
داره، نمیتواند در این مسابقات شرکت کنه تا مشکل تصفیه حسابش رو انجام نده. برای همین با توجه به تدابیری که اتخاذ شده، ما درخواست کردیم و اینم موافقت مورد موافقت قرار گرفت که ما در جریان مسابقات باشگاه‌های آسیا دو تا تیم، یک تیم شهر میزبان، یک تیم هم تیم قهرمان لیگ ما در مسابقات باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. در تلاش هستیم با رایزنی که داریم انجام میدیم، ان شاءالله این مسئله در ارومیه برطرف بشه که ما شاهد برگزاری مسابقات باشگاهی.